عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب وکیلی و تمام اساتید و بزرگواران گروه. بحثی که بنا بودش در خدمت جناب وکیلی و در گروه فلسفه منطق کلام مطرح بشه، ابتدا پیرامون وحدت شخصی وجود بود و خب تغییر بحث داده شد، به عنوان اصالت وجود بحثی رو مطرح کردم. در مورد اصالت وجود بنده قائل هستم که این استدلال هایی که بر اصالت وجود شده، که خب استدلال از مقدمات بحث اصالت وجود، پذیرش اصل واقعیت، پذیرش خارج به تعبیری واقع‌گرایی و رئالیسم، که ما سوفسطی نیستیم، حقایقی رو قبول داریم. حالا بحث سر این که این چیزی که در خارج هستش، این وجود، این چیزی که در خارج هست ماهیت وجود و ماهیت، یا هیچ کدوم از اینها نیست، اینها دو مفهوم عام انتزاعی هستند که از یک حقیقت واحد در نظر گرفته میشه. بنده اینطوری یافتم که قول مشهور بر اینه که فیلسوفان صدرایی قائل نیستند که ماهیت در خارج هست و ماهیت تنها موطنش در ذهنه، یعنی ماهیت بالعرض وجود تحقق داره نه به تبع. اما اون تقریری که جناب فیاضی میفرمایند ماهیت به تبع وجود در خارج هستش، عکس همین رو جناب ملا رجب علی تبریزی ایشان میفرمایند که اصالت با ماهیت، منتهی وجودم در خارج هستش، این وجود به تبع ماهیت هستش، یعنی رابطه بین اینها ملزوم و لازمه، متبوع و تابعه، رابطه اصل و فرع دارن. در فرمایشات استاد فیاضی اون چیزی که من در ارتباط با اصالت وجود، تقریر صدرایی که ایشان داشتن و خب عبارت هایی هم در قسمت های مختلف، چه در دروسشون چه در مکتوباتشون، از آثار صدر المتعلمین بیان کردن که این. پس عرایزم رو جمع بکنم بعد از فرمایشات جان وکیلی بنده استفاده بکنم، این که دو قوله، یعنی در باب اصالت وجود اون چیزی که اصالت به معنای خارجیت باشه، یعنی ماهیت فقط موطنش در ذهنه، یا نه اصالت وجود به این تقریری که ماهیت هم در خارج هستش منتها به تبع وجود، که باز اونجا در بحث اصلین که ما مطرح میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض ادب و احترام خدمت همه سروران معظم و جناب آقای کاشانی، در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دو مسئله مطرحه. یک مسئله، مسئله اصالت وجوده که باید جداگونه بررسی بشه، و مسئله دوم مسئله نحوه تحقق یا عدم تحقق ماهیته که نتیجهش میشه اصالت یا اعتباریت ماهیت. بنده با اجازه اول مسئله در شرایط عادی تصور انسان ها در زندگی اینطور هستش که در عالم هستی مجموعه از حقایق یا ماهیات وجود دارند که این ماهیات قبل از اینکه تحقق پیدا بکنن، انسان ها به طور ناخودآگاه می اندیشن که اینها در ظرفی هستند و علت پدید آمدن اینها هرچه باشد، حالا چه خداوند متعال چه غیر خداوند متعال، کارش این هستش که به اینها وجود می دهد. الفاظ و عباراتی که در عرف برای این مسئله به کار میره این تصور رو خیلی خوب به ما منتقل میکنه. مثلا میگن این شی وجود یافت، گویا هستی و وجود چیزی است که او پیداش کرده، یافته، یا میگن علت به او وجود داد، یعنی برای او در مرتبه قبل از هستی و در رتبه سابق بر هستی. مطلبی که مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه مطرح فرمودن یک تذکر بدیهی است که در عین اینکه بدیهی است، چون نکات بسیار عمیق و مفصلی برش بار میشه، ارزش فلسفی زیادی داره. مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه فرمودن که هر انسانی با کوتاه‌ترین تأملی میفهمه که ما ورای واقعیت و هستی چیزی نداریم، اصلا امکان ندارد از تحقق داشتن و واقعیت داشتن چیزی صحبت بکنیم که اون چیز خالی از وجود هست. همه جای عالم هستی را واقعیت و وجود پر کرده و نمیشه در نظر گرفت یک چیزی در رتبه قبل از وجود واقعیت باشه و بخواد واقعیت را بیابد، واقعیت را دارا شود. گرچه ما انسان ها معمولا از اشیاء، اگر ما به این مسئله دقت بکنیم در مرحله بعدی متوجه میشیم که نه فقط واقعیت عین عالم خارجه و اینطور نیست که عالم خارج دارای واقعیت باشه، بلکه اصلا در عالم خارج امکان نداره که ما نقطه ای رو خالی از واقعیت در نظر بگیریم یا تصور بکنیم که واقعیت با چیزی غیر از خودش ترکیب بشه. چون گاهی انسان ها میگن خب قبول میکنیم واقعیت در خارج هست یا هستی و وجود در خارج هست، اما هستی و وجود لباس های گوناگونی به اسم ماهیات پوشیده، قالب های مختلفی یافته، در درون قالب های فرو رفته یا تعابیر دیگه. ولی مسلما
با تشکر از استاد وکیلی، مطلبی که فرمودین که حکما از جناب ملا صدر به بعد اصالت وجود و یه امر بدیهی میدونستن، یعنی تصور طرفین برای تصدیقش کفایت میکنه. خب اگه واقعا چنین حالتی باشه که خب حرفی نیست، یعنی هر موضوعی، هر مطلبی چنانچه تصور طرفین برای تصدیقش کفایت بکنه، خب اون ادامه فرمایشاتون فهمیدین که حکما و حتی توده مردم وقتی نسبت به ماهیات میخواستن تعبیری رو بکنن، میگفتن که انسان وجود یافت، یعنی ابتدای تقرری در ارتباط با انسان و حیوان و شجر و حجر و هر ماهیت دیگه‌ای که در نظر میگرفتن، بعد بحث میکردن که خب این وجود یافت و ماهیت رو به عنوان یک امر لابشرط که متساویت و نسبه الی الوجود و العدم هستش در نظر می گرفتن. این نکته بله درسته، به همین صورت هستش که شما فرمودید. و در ادامه فرمایشاتون فرمودین که اون چیزی که متفقون قول هستش و اصالت وجودم غیر اینو نمیگه، این که بالاخره واقعیت در خارج هستش و غیر این امکان نداره که در حال واقعیت یا خارجیت رو ما بخوام انکار بکنیم و کار به سفسطه کشته میشه. اما جان استاد ببینین، تمام حرف اینه که اون واقعیت چیست؟ یعنی اون واقعیت وجود است و ماهیتی در خارج. حالا بنده در بررسی هایی که داشتم، اگه صلاح میدونین وارد ادله اصالت وجود بشیم، حالا هر دلیلی که شما صلاح میدونین اونو تقریر بفرمایین، من نقدام و خدمتتون عرض بکنم. مثلا مهمترین دلیلی که مطرح شده همین دلیلیه که شما به عنوان تبیینی از اصالت وجود مطرح کردید و اینو نسبت دادید به عرف و
با عرض تشکر. اولا عرض بکنم بنده در مقام این نیستم که بگم این مسئله چون بدیهی است پس بحث نکنیم و شما باید قبول کنید. این یک انتقادی بود از این فرمایش که گفتید مسئله اصالت وجود در بین حکمای صدرایی اختلافی است عرض کردم که مسئله اصالت وجود در بین حکمای صدرایی از مسائل اتفاقی است، بلکه حکمای صدرایی مسئله را از بدیهیات میدونن و معتقد هستن فقط نیاز به تحریر دقیق محل نزاع داره و اگر تصور اطراف بشه تصدیق مسئله نیاز به هیچ استدلالی نداره و به همین جهت بسیاری از استدلال های اصالت وجود رو نسبت به اصالت وجود به عنوان منبه و تذکر میدونن. بله، در باب اصالت ماهیت یا اعتباریت ماهیت بین حکمای صدرایی هم اختلاف نظر هست. لذا اول ما بحث رو در اصالت وجود که به ادعای صدراییان یک مسئله بدیهی است.
با تشکر از شما جناب استاد، همینطور که فرمودید، بله من عبارتهایی رو دیدم از برخی از بزرگان که ادعای بداهت نسبت به اصالت وجود کردن. خب پس شما هم قائل هستین که خب در باب اصالت وجود لازمه که استدلال ها بررسی بشه و خب همون افرادی هم که ادعای بداهت کردن خب ادله ای هم ارائه دادن، هر جون که هرچند که فرمودین.
با عرض تشکر، اگر بر این مسئله توافق بکنیم که جهان عین واقعیت است، عین هستی است، نه یک چیزی دارای هستی یا چیزی در رتبه قبل از هستی که بخواد هستی را بیابد، و بپذیریم که علتی که علت عالم است کارش این نیستش که به عالم هستی را بدهد و هستی به عالم داده بشه و عالم او رو تحویل بگیره، بلکه توضیح علیت باید به شکل دیگه باشه، اینجا از بحث اصالت وجود در حقیقت فارغ میشیم. یعنی یک نوعی توافق کردیم که بس وجود اصیله، وجود و واقعیت رتبهش پیش از هر چیزیست و نمیشه هیچ چیزی رو رتبهش رو در مرحله بعد قبل از وجود قرار داد. حالا وارد مسئله دوم میشیم که جایگاه ماهیت. در اینجا ما با یک تقریر افراطی هم گاهی از اصالت وجود مواجه میشیم که میگه ماهیت نه فقط موضوع برای وجود قرار نمیگیره، بلکه حتی حمل بر وجود هم نمیشه. خب این تعبیر یک تعبیر افراطی است و طبق اصول حکمت متعالیه در مباحث اصالت وجود پذیرفتنی نیست، مگر اینکه کسی سر از وحدت شخصی در بیاره که بحث دیگه است. به هر حال پس اعتقاد ما بر این است که واقعیت، هستی و وجود پایه است و ماهیات بر دوش او سوار هستند، نه اینکه اینها بر دوش ماهیت سوار شن. به همین معنی بزرگان میگن در دستگاه اصالت وجود ماهیت نوعی خارجیت دارد. این سلسله از مفاهیم که ازشون به ماهیات تعبیر میکنیم گرچه در عالم ذهن یک چیزی جدای از واقعیت هستند، یعنی ما واقعیت رو جدا میفهمیم، درخت و انسان و کوه و امثال اینها رو هم جدا میفهمیم، اما در عالم خارج هر ماهیتی با واقعیت خودش کاملا در هم آمیخته است و در خارج یک حقیقته که ما ازش دو تا عنوان برداشت میکنیم، یه عنوان واقعیت و یک عنوان انسان. واقعیت دیگری هست که ما ازش برداشت میکنیم عنوان واقعیت رو و عنوان درخت رو، واقعیت دیگری هست که ازش عنوان واقعیت و کور رو برداشت میکنیم. یعنی پس در مواجهه با هر وجود و واقعیتی.
با تشکر از شما، در فرمایشات شما اول در ارتباط با اصالت وجود فرمودین که جهان عینی عین وجوده و این گونه باید اطلاق بکنیم در بحث علیت، که اینکه ما بگیم که یه عالمی هستش و یه وجودی هستش و وجود و علت العلل در ارتباط با عالم قرار داده، خب این مطلبی نادرست هستش و اساساً عالم و واقعیت غیر از وجود نیستش. این مطلب رو من به عنوان مسئله دومی که فرمودید در ارتباط با این بودش که حالا جایگاه ماهیت در این نظام چیست؟ یعنی با فرض اصالت وجود که واقعیت و خارجیت و موجود، فرمودید که سوالی که میشه مطرح کرد این که آیا اساساً ماهیت میتونه به عنوان موضوع در نظر گرفته بشه؟ خب اون چیزی که در ارتباط با عرف، اون چیزی که عرف مردم استفاده میکنن، بله میگن که انسان وجود داره، حیوان وجود داره، این تعبیر به این صورت میکنن. اما در ادامه فرمایشاتون فرمودین که جناب ملا صدرا میفرماین که میتونیم ما وجود رو به عنوان موضوع در نظر بگیریم و ماهیت رو نسبت به اون وجود و موضوع حمل بکنیم. یعنی وجود انسان است، وجود حیوان است. و باز در ادامه توضیحات مفیدتون خیلی تشکر میکنم که اینو واضح کردید برای بنده. اینطوری ذکر فرمودید که اون چیزی که در ارتباط با ماهیت هستش، ما میگیم که خارجیت ماهیت، یعنی اینکه ما حمل میکنیم ماهیت رو نسبت به وجود، این به برکت وجوده. اما فرمودین به این صورت نیستش که ما یه وجودی داشته باشیم و ماهیت رو به عنوان لباس اون وجود در نظر بگیریم. فرمودین که بالاخره اون لباس هم خودش واقعیتی داره و اون لباس هم قسمتی از این عالم هستش، و اگه چنانچه اصالت با وجود باشه، معنی نداره که اون لباس و ما غیر از وجود بخوام در نظر بگیریم. بعد در ادامه فرمودین که خب حالا مرادتون چیه از این که میفرمایید که ماهیت تحقق داره؟ فرمودین که بالاخره مصداق واحدی است در تحریر محل نزاع بین اصالت وجودی و اصالت ماهوی و اصلین و اصالت هویت. بالاخره قائلن که ما از یک موجود ممکنی دو مفهوم در ذهن میاد، یعنی دو مفهوم انتظام میکنیم، دو مفهوم از این حقیقت خارجی میکنیم. بعد فرمودین که خب ماهیت یکی از همون مفاهیمیه که ما از خارج کندیم، اما این ماهیت مابعضا نداره. یعنی توضیح فرمایش شما اینه که این ماهیت مصداق نداره، چیزی که در خارج غیر از وجود چیزی نیست، منتها بنای به تشکیک در وجود، وجود دارای تنوعاتی هستش، دارای مراتبی است.
با عرض احترام، بنده به جای اینکه به بحث اصالت ماهیت پردازم، داره برمیگردم به مبحث اصالت وجود، چون ظاهرا همون مسئله اصالت وجود هنوز حل نشده. ببینید سرور مکرم، همونطور که عرض کردم، اون تعبیری که اول شما فرمودید که واقعیت آیا همان وجود است یا ماهیت، این تعبیر از ریشه اشتباهه و اصلا واقعیت مترادف با وجود هست. گاهی هم که حکما از این استفاده میکنن فقط برای تنبه. باز به همون منوال الان در این بیان جدید شما میفرمایید که نمیدانیم عالم چیست، عالم وجود است یا ماهیت است. این سوال اصلا اشتباهه، چون بحث اصلا.
با تشکر از شما جناب استاد، ببینید شما فرمودین که اینکه ما سوال بکنیم که واقعیت، خارجیت، این وجوده یا ماهیت، فرمودین که خب این اشتباهه، واقعیت مترادف با وجوده، خارجیت مترادف با وجوده. خب من خدمتتون عرض کردم همین قسمت خب نیاز به اثبات داره. یه نکته ای رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، بنده در ارتباط با دفاع از اصالت ماهیت نیستم. یعنی این گاهی اوقات انتقاداتی که به اصالت وجود گرفته میشه اینطوری به ذهن میاد، پس طرف اگه چنانچه اصالت وجود رو رد بکنه حتما قائل به اصالت ماهیت هستش. خیر، ممکنه بنده امروز اتخاذ موضع نکرده باشم، ولی خب براهین اصالت وجود رو که بررسی داشتم نتونسته منو قانع بکنه، یا اساسا ممکنه بنده ورود به بحث اصالت وجود و ماهیت رو امر نادرست بدونم. اساسا مفهوم وجود و ماهیت رو دو امر انتزاعی بدونم، همینطور که فرمودین از یک مصداق خارجی. که پس در نتیجه اینکه شما در نظر گرفتید که خب اصلا در ارتباط با اصالت وجود این استدلال پذیر نیستش، یعنی باز ما رو حواله دادین به یک امر بدیهی و فرمودین که عالم هم که عدم نیستش و عالم هم که لابشرد نیستش و ماهیت هم که برابر با لابشردیت.
با تشکر مجدد تمنا میکنم چون فرصت خیلی محدود هست از محور اصلی بحث خارج نشیم. ببینید این مطالب در مورد اصالت ماهیت گفتید از حوزه بحث اصلی ما فعلا خارجه، لطفا همین یک جمله رو جواب بدید که بتونیم بحث رو دقیق دنبال بکنیم. سوال این هستش که آیا عالم هستی همون واقعیت و وجود است یا دارای واقعیت و وجود؟ این سوال خیلی سوال دشواری فکر کنم نیست و نیاز به مقدمات طولانی هم که شما از بحث‌های دیگه زمینه می‌فرمایید نداره. بنده مطلقاً برای اثبات این مسئله از راه باطل کردن اصالت الماهیه وارد نشدم که بگم چون اصالت الماهیه باطل است.
با تشکر از شما جناب استاد، ببینید اینو شما حواله دادین به امر بدیهی و خب این سوالی که مطرح کردین که خدمتتون من عرض میکنم که حالا عالم برابر با وجوده یا عالم وجود دارد، دارای وجود استش. شبیه فرمایشات شما دقیقا اصالت ماهوی هم زده، یعنی میگه شما که قائل به اصالت وجود هستید و اصالت ماهیت رو دارید انکار میکنید، هر انسانی وقتی توجه به خارج میکنه میبینی که چی در خارجه؟ در خارج انسانه، در خارج حیوانه، در خارج شجره، در خارج حجره. پس در خارج اون چیزی که حقیقتا هست اولا و به ذات هستش انسان، حیوان، شجره، حجره، منتها میاد از همین ماهیات خارجی که هستش مفهوم هستی رو لحاظ میکنه، این مفهوم رو انتزاع میکنه و بعد میاد که اینو به عنوان اون واقعیت های خارجی رو انسان و حیوان رو به عنوان موضوع در نظر میگیره و این هستی رو به اونها حمل میکنه. یعنی اصالت ماهوی میگه که انسانه که دارای وجود است، انسانه که وجود دارد. لذا اگه چنانچه شما اینطوری بخوام بفرمایین که اینو حواله به بدیهیات بدین، دقیقا همین فرمایش شما رو اصالت ماهوی هم حواله به بدیهیات داده، حتی همین فرمایش شما رو اصالت هویت.
با تشکر مجدد و عرض ادب، تقاضای حقیقی این است که اگر بحث ادامه پیدا کرد باز هم عرض کنم بحث متمرکز باشه و بیان کردن مسائل دیگه که در حاشیه وجود داره از اقتضاعات شخصی خودمون یا مباحثی که ربطی به محور استدلال نداره فقط بحث رو به تأخیر میندازه. بنده مطلقا قصد جسارت نداشتم، انکار زحمت های شما رو هم نکردم، ولیکن این نکته رو عرض میکنم که در مسائل فلسفی همونطور که بزرگان فرمودن شما هم دیدید اون چیزی که دشوار است تصور صورت مسئله است. ممکنه انسان گاهی صورت مسئله رو به شکل دیگه تصور کنه، سالها هم روش زحمت بکشه و نتایج دیگه ای بگیره، کما که بزرگان صدرایی در خصوص مسئله اصالت وجود